اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، شنبه 12 مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرف عین ابدا. خب گفتیم بحث ما درباره استنباط یا نظام استنباط اگر باشد که هست، ما خیلی باید کلید واژه ها که در حقیقت کلید واژه ها راه نمای ما هستند توی این بحث، باید راهنمای ما باشند. یعنی شما نوع عنوانی که انتخاب میکنید، اون عنوان برای شما یک نقشه راه مناسب خودش اقتضا داره. شما نمیتونید مثلا بگید که مقصود من از میتونید چرا شما بگید یک کلید واژه‌ای بیارید، بعد خودتون معناش کنید و بگید این معنا را من از این کلید واژه میخواهم. مثلا در کتاب نکاح منظور من از نکاح واطیه، یکی میاد میگه نه، منظور من از نکاح عقد النکاح، عقد الزواج. خب مسیر بحثا متفاوت میشه. به این معنا اونی که مقصودش واطیه میگه خیلی خوب، الواطی علی انحاء اربعه. یا میگه اول دو قسمه، واطی مشروع نامشروع. واطی مشروع 4 دروازه داره، 4 ورودی داره. مثلا یکی عقد نکاح، یکی ملک، یکی تحلیل، یکی هم مثلا واطی شبه هست. چرا؟ چون اون مقسم خودش رو واطی قرار داده. اما اونی که اومده مقسم خودش را عقد قرار داده، عقد نکاح، فقط میتونه بگه عقد نکاح، چون عقد نکاح در مقابل سفاح و زناست، پس فقط عقد مشروعه. اولا یعنی عقدی که مشروعیت میده به نکاح، و این عقد نکاح مثل یا دائم یا موقت، مثلا مقسمش این خواهد بود و اینها هم قسمش خواهد بود. اون کلید واژه میاد در حقیقت شما را راهنمایی میکنه که به چه سمتی حرکت کنی. یا عقد نکاح، خب عقد چیست؟ چرا باید باشد؟ یه سوال که معمولا پاسخ این را خیلی فقها دنبالش نیستن، این پاسخ میدن، میگن چون مثلا این مأمورون به هست، یا در روایات آمده، یا سیره بر این بوده. مهم این که صیغه نکاح یا عقد نکاح به عنوان یک امر مفروغ عن هست، شما از کیفیتش باید بحث میکنید. همون بحثی که شما در موضوع علم اصول اگر خونده باشید، که موضوع علم اصول ادله است یا ادله اربعه. اگر ادله اربعه بود، پس از ادله و اربعه بودن شما فارغید، میایید روی عوارض اینا صحبت میکنید. دیگه معنا نداره شما روی دلیلیت قرآن و سنت بحث کنید، چون پیش فرض شما، یعنی موضوع شما دلیل عقل یا دلیل قرآن یا دلیل سنت، پس دلیلیتش مفروغ عنه. اما اگر گفتید موضوع ما ذات دلیل، نه، یعنی ما یمکنو ان یکون دلیلا، لذا میگن خود قرآن منهای حجیتش، یعنی خود این ذات قرآن، ذات سنت، این به عنوان موضوع علم اصول میشود. بعد میگن از عوارضش، یکی از عوارضش دلیلیتش، آیا دلیل است یا دلیل نیست. لذا میگن الادلت الاربعه بما هی ادله، یا الادله بما هی هی، یک تعبیر اینجوری دارن. خب این معناش این است که شما موضوعی که انتخاب میکنید، اون موضوع میاد نقشه راه به شما میده، یا اگر نمیده اینجوری باید تعبیر کنیم، نقشه راه بر شما تحمیل میکنه و برای شما اون پیش فرض درست میکنه. این پیش فرض میاد و به شما میگه به چه سمتی باید برید. اینجا هم همینطور. ما اگر بگیم موضوع بحثمون استنباطه یا موضوع بحثمون نظام استنباطه، گفتیم این دوتا فرق میکنن. چون در زمانی که میگیم موضوع ما استنباطه، بحث از این خواهد بود خب آیا استنباط نظام داره؟ نظام لازم داره؟ چگونه نظامی باید باشه؟ و امثال این بحث ها میشه بحث های مطرح در این عنوان. اما اگر گفتیم موضوع ما نظام استنباط هست، یعنی از نظام داشتن استنباط ما فارغیم و ما مثلا دنبال اون چگونگی اون نظام باید بریم یا اجزاء اون نظام یا آنچه که با اون نظام ربط داره یا آثار این نظام بحث کنیم، این یک نکته. نکته مهمیه که اگر ما بگیم استنباط یا نظام استنباط چه تفاوتی میکنه در بحث ما، خیلی تفاوت جدی خواهد بود و نوع چینش مطالب از لحاظ فنی متفاوت خواهند شد. خب حالا استنباط که میگیم، این استنباط را هم اول باید معنا کنیم. گفتیم معنای استخراج، بعد گفتیم این استنباط که ما ازش بحث میکنیم به عنوان استنباط مطلوب یا استنباط که تا به حال بوده، یعنی استنباط متعارف، استنباطی که در کتب فقهی انجام شده و حالا این بعد قابل ارزیابیه که این استنباط چجور استنباطیه، آیا استنباط مطلوب بوده یا نبوده یا ناقص بوده. مثال میزنیم، یه مثال حسی. شما میرید پیش دندون پزشک، خب میگه آقا این دندون عقل شما رو من باید بکشم بیرون چون این کج شده و داره فک شما رو به هم میریزه، اذیت میکنه. خب این میاد یک پول مفصلی هم میگیره چون این دندون عقل خیلی سخته، گاهی میگن مثلا جوش خورده با فک، اصلا فک میشکنه. اگر حالا این اگه توانست و ارزه داشت و توان داشت که اونه در بیاره، گاهی یکی از ریشه های این دندون عقل میمونه توی اون دهن شما، تو فک شما. استخراج کرده این دندون را ولی استخراج کامل نکرده، احتیاج به جراحی جدید پیدا میکنید. گاهی استنباط ها اینجوریه، یعنی استنباط میشه، استخراج میشه شیئی از قرآن یا از سنت، اما اون استخراج کامل نیست. پس استنباط مطلوب مد نظر ما باید باشه که این تعریف بشه، بعد بگیم استنباط مطلوب نیاز به یک منظومه ای داره از مقدمات و بعد اهداف و اجزاء و مراحل و بعد سطوح استنباط الی آخر اون 12 سرفصلی که عنوان کردیم. پس یک بحث استنباط مطلوب هست که این باید مورد دقت باشه. خب استنباط مطلوب را چه چیزی بر ما تبیین یا تعیین میکنه؟ خب اینجاست که باید شما اولا مبانی شما که یکی از بحثایی است که عنوان کردیم ولی ورود نکردیم به اون مبانی استنباط شما برای شما که پیش فرض هستن، اون مبانی استنباط یک نقشی خواهند داشت در تبیین استنباط مطلوب. و همونطوری که هدف استنباط در جلسه پیش و پیشتر اجازه بیان کردیم که هدف استنباط بر استنباط شما یه مستنبط اثر می‌گذارد، چون باید این استنباط شما به اون هدف منتهی بشه. پس تبیین هدف میتواند در استنباط تأثیرگذار باشه. همینطور که گفتیم نه فقط هدف بلکه اون مخاطب شما اون مستنبتون الی، که حالا مستنبتون الی میتونه خود فرد باشه، خود مستنبت، یعنی برای خودش استنباط میکنه، و در ضمن باید برای مکلفین دیگر که مقلدش هستن استنباط کنه. و این حالا دو تا تأثیر داره، من یک تأثیرش اشاره کردم جلسه پیش، یه تأثیر در بیان حکم، در بیان اون وظیفه میتونه باشه، که گفتیم نمونه فتوای واضحه شهید صدر آوردیم و اونجا عرض کردم که نوع نیاز مکلف و سطح فهم مکلف، ظرفیت مکلف، شرایط حاکم بر مکلف، این می آید و در اونجا نقش ایفا می کنه برای مستنبت و برای فقیه که چگونه حکم رو بیان کنه. یه بخش دیگر این است که نه، در خود فهم حکم چقدر مؤثره، که این خیلی بحث ظریفیه، که آیا مکلف می تواند در فهم مستنبت و در نحوه نگاه مستنبت به مسئله تأثیر گذار باشه؟ به عبارت دیگر، یکی میاد، دو نفر میان از امام سوال میکنن، سوال های مشابه هم در چند مجلس یا در یک مجلس، مثلا سه نفر اومدن خدمت امام صادق علیه السلام و هر کدوم همون سوال را کرده، امام سه جور پاسخ دادن، برای هر فردی یه پاسخی دادن، آیا این میتونه مصداق باشه برای این که این امامی که وظیفه بیان حکم به عهدش بوده و الان سه حکم متفاوت بیان کرده، از این جهت مؤثره که امام داره نیاز اون مکلف را در نظر میگیره و بر اساس نیاز مکلف موضوع مشخص میشه و حکم هم اعلام میشه؟ مثال های دیگه هست، مثلا فرض کنید مثلا کلمه رتل، ما چند میگم این وزنه، مثلا رتل عراقی داریم، مثلا رتل فرض کنید غیر عراقی داریم، اگر سائل عراقی باشه و از مثلا رتل سوال کنه، خب امام به فهم او و به فرهنگ او پاسخ میده، اگر غیر عراقی باشه پاسخ امام متفاوت خواهد بود. پس اینجا میتونیم از این نمونه ها تقریب کنیم این نکته رو به ذهن که مخاطب و اون مکلف نوع نیازش تأثیرگذار در فهم فقیه برای موضوع و بعد برای تهیه پاسخ مناسب. از این جهت پس میتونیم نتیجه بگیریم که مخاطب دو جور تأثیر میتونه بذاره روی فقیه و مستنبت، یکی روی تعیین و تشخیص موضوع حکمی که باید مجتهد اون را برای این مکلف به دست بیاره و اعلام کنه، یکی هم روی نوع بیان حکم برای مکلف که چه چیزی از این خواهد فهمید. مکلف از بیان جناب مجتهد مستنبت ما چه خواهد فهمید؟ فهمی که برای مکلف به وجود میاد از نوع بیان، اون میشه چی؟ حجت بر اون مکلف. پس اگر خدای نکرده مجتهد ما مستنبت ما در تبیین اون توانایی لازم را برای تبیین حکم متناسب با نیاز مکلف نداشته باشه، در تبیین حکم اونجا ممکنه کوتاهی به وجود بیاد و اشکال جدی به وجود بیاد. خب حالا اون بیان حکم که این ربطی به استنباط نداره، میشه گفت که این مرحله بعد استنباط، مرحله به نتیجه رسوندن استنباط و کاربردی کردن اون استنباط میتونه باشه، اما در فهم حکم این نکته مهمیه که اینجا باید مورد ملاحظه قرار بگیره. خب این نقش مخاطب. نقش مبانی رو حالا میخوام اشاره کنم. مبانی پیش فرزن همیشه، مثلا مبانی استنباط ما چی هستن؟ وقتی که قرآن کریم دستور داد به تفقه در دین، معناش این است که ما پیشفرزمون این است که در سوره بقره میخوانیم از حضرت ابراهیم یا حضرت یعقوب، ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. این پیشفرز اولیه ماست که خداوند برای مخلوقات خودش، برای بنده های خودش که بشر هستند، دین انتخاب کرده و دین تعیین کرده. دین یعنی نه سبک زندگی، دین یعنی مسیری که باید بشر طی کنه. پس باید این دین فهمیده شود. و لذا در آیه چی آمد؟ آیه 122 سوره توبه، لیتفقهوا فی الدین. پس پیش فرض ما این است که دینی وجود دارد که این دین برای بشر به ارمغان آورده شده و بدون این دین و بدون تسلیم کامل شدن برای این دین انسان میبازد. ان الانسان لفی خسر خواهد بود، انسان در خسارت. آیه شریفه که خیلی را باز بیان کرده، هل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. حالا در اون آیه سوره عصر فرمود ان الانسان لفی خسر، حالا در این آیه میفرماید خاسر و اخسر داریم و اخسرین داریم. الاخسرین، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. و اینا خیال میکنن که دارن کار خوب انجام میدن، گمراهند. اینا در گمراهی غوطه‌ورند و خیال میکنن دارن کار خوب انجام میدن، کاری که امروز اسرائیل و صهیونیست ها دارن انجام میدن برخلاف تمام بشریت. مدعی هستن که ما قوم برگزیده ایم و ما داریم بهترین کار رو انجام میدیم و جلو مسلمان ها رو میگیریم و نمیذاریم که کسی بر ما چیره بشه، چون ما قوم منتخب و مختار هستیم و امثال این ایده های غلط. خب پس اینجا شارع مقدس میفرماید یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی کار انسان اگر طبق برنامه الهی نباشه، حالا یا گمراه یا گمراهترین، در هر صورت این انسان از این دین فاصله گرفته. لذا فرموده دین را باید بشناسید و با تفقه در دین، دین به مردم میرسد. لیوندرو قومهم. خب یه پیشفرض دیگه داره این که انسان چرا این چنین گرفتار خواهد شد؟ چون یه مبنای دیگه داره قرآن کریم که فرماید و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى. چون عمل انسان سازنده سرنوشت انسانه. انما تجزون ما کنتم تعملون. چون عمل انسان سرنوشت ساز است، اگر عمل طبق نقشه راه صحیح نباشد، انسان میبازد، کل زندگی را از دست میدهد. عمر او که سرمایه وجودی اوست، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، قسم به زمان که ارزش دارد، این انسان اگر ارزش این زمان را نداند در خسران خواهد بود. چرا؟ چون زمان را از دست میده و از این زمان بهره مناسب را نمیبره. خب پس شد چند تا مبنا شد؟ این که عمل انسان، سرنوشت ساز انسان، عمل انسان باید طبق یک برنامه و طبق یک نقشه راه باشه تا عمل انسان مدیریت شود و به سمت نتایج مطلوب و سرنوشت مطلوب انسان را برساند. دین آمده است که این دین خدا، دین الهی آمده که این کار و این مهم را انجام بده. حالا اگر دین خدا نبود، دینهای دیگر جای او را میگیرد، چون اگر این نقشه راه نبود، نقشه های دیگر را انسان خواسته یا ناخواسته دنبال خواهد کرد. پس این انسان با توجه به نیاز او به دین، دین برای او یک نیاز حیاتی، نیاز اولیه است. همونطوری که به اکسیژن نیاز داره و به نفس کشیدن نیاز داره، به دین هم نیاز داره تا اینکه عمل او مدیریت شود به سمت اون اهداف، اهداف مطلوب و کمالات. خب و حالا این دین وجود داره، این دین، دین اسلامه و ان الدین عند الله الاسلام، و این دین کاملیه، الیوم اکملت لکم دینکم، و این دین آمده تا هدایتگر انسان باشه، هدن للناس، ان علینا للهدا، ما وظیفه مونه که شما را هدایت کنیم و بر اساس این هدایت تربیت کنیم. الحمدلله رب العالمین، یا آیات دیگری که تربیت در اون، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، من رب شما هستم، من مربی شما هستم، باید عبادت کنید مرا. خب چگونه عبادت کنیم؟ اینجاست که نیاز به استخراج و استنباط داره، چون این عبادت طوری بیان نشده برای همه، برای همه زمانها و برای همه افراد به طور یکسان. معاصران پیامبر خب می دیدن او را، الگو می گرفتن، صلوا کما رأیتمونی اصلی. اقوام بعدی و نسلهای بعدی که پیامبر را ندیدن، اینا هم دین دارن. چرا؟ یعنی این دین برای اونها هم هست، چون دین، دین اسلام مخصوص اون زمان نزول که نیست، برای همه. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، ختم نبوت، ختم رسول، میگوید که این دین برای همه است. چی؟ یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من برای همه مردم رسولم و پیام آورم. اینا مبانی اصلی ما هستند که تأثیرگذار خواهند بود در فهم فقیه برای دین. پس دین آمده که انسان را هدایت کنه، تربیت کنه. خب شما باید مواظب باشید، شما یه مستنبط و مستخرج، یک نسخه غلط نپیچید برای این متربی این دین، متربی این مکتب، متربی این خدایی که صاحب این دین و این مکتب است. پس ببینید تک تک این مبانی میتونه روی نگاه فقیه به اینکه چه اتفاقی داره میفته برای این فقیه وقتی داره استنباط میکنه، چه چیزی رو داره استخراج میکنه، داره حکمی که یک بخشی از نقشه راه زندگی این انسان فرد و جامعه است، دارد اون را استخراج میکند. خب یکی از مبانی همین خواهد بود که آقا این دین برای کل جامعه است، فقط برای افراد نیست، برای فرد، فرد جامعه است که همه این افراد در یک جامعه و از یک خانواده برخواسته و در خانواده های فراوانی اینها دارن تولید می شوند و تأثیرگذار خواهند بود در ایجاد جامعه بشری و تکامل جامعه بشری. پس به این ترتیب ما ببینیم که مبانی استنباط هم می توانند، این پیشفرضها می توانند در نوع یعنی نگاه فقیه به آیات و روایات و اینکه چه چیزی را دارد و برای چه دارد این استخراج را می کند که گفتیم برای چه، یعنی که بس برای هدف، یکی این پیشفرضها هستند که هدف را که اون کمال انسانی است، رسیدن به اون کمال، باید این فقیه اجزاء این نقشه راه را باید یا کل نقشه راه را دیگه، حالا اون بحث اولی بود که استنباط چی، چه چیزی را استنباط میخوایم بکنیم، میگیم کل نقشه راه و تمام اجزاء و ارکان این نقشه راه و شرایط لازم برای این نقشه راهی که به کمال میخواهد برساند، همه اینا را فقیه باید مد نظر قرار بده. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.